بحث در اجماع و براءت ادله از آیات و روایات بیان شد، آیاتی که دلالت بر براءت دارند و همینطور روایات. بعضی از اونها مورد خدشه بود و بعضی از اونها محل استدلال. صحبت رسید به اجماع بنابر متن کفایه. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اجماع بنابر اونچه که اجمال منقول حجت باشه، این اجماع نمیتواند دلیل بر براءت باشه، از باب اینکه ممکن است نظر قائلین به اجماع در براءت شرعیه استناد به حکم عقل یا به وضوح نقل باشد. بنابراین این اجماع محل خدشه است، از جهت اینکه تحقق این اجماع هیچ گونه کشفی از رضای معصوم ندارد. البته مرحوم آخوند نسبت به اجماع عملی در اینجا ساکتند. شاید نظر ایشان بر این است که اجماع عملی این مفروغان ان هست که در اینجا به طور کلی حجیت نداره. اجماع عملی این است که خود شخص به نفسه تتبع آراء فقها را در هر عصر و زمانی نسبت به موارد براءت و اشتغال بنماید و از تتبع آراء و عدم خلاف در فتاوای آنها در مسائل مختلفه کشف به رضای معصوم در براءت شرعیه و اباحه شرعیه کشف کنید. این اجماع اجماع عملی است. و اما اجماع نقلی این است که راوی برای انسان نقل اجماع کنند، افراد نقل اجماع کنند و از این نقل انسان علم پیدا کند که این مسئله مورد نظر امام علیه السلام. که البته از اجماع نقلی این به طور کلی هیچ گونه علمی برای انسان حاصل نمیشه، چون نقل اجماع این نقل همونطوری که فرمودم، این نقل خیلی ما روش اتکا داشته باشیم از باب توثیق خبر عادل، ما این نقل را صحیح بدانیم، یعنی این شخص در نقل این اجماع خطا نکرده است. اما صحبت روی خود منقول است، خود اون منقول که اون اجماع است، اون چه نحوه برای این شخص حاصل شده، صحبت در اینه. اگر خود او آمده تتبع کرده و آراء را دیده در مسائل مختلف فقهی، کتاب‌هایی که متضمن فتاوای فقها هست در هر عصر زمانی، اون کتاب‌ها را بررسی کرده و دیده و موردی که اون مورد مورد براءت هست و قائل به احتیاط شدن فقها مشاهده نکرده، اگر این طور است خب این یه مطلبی است. اما نقل کلام در اون منقول ما می‌کنیم، چون منقول این آیا استناد به این عرض کنم که روایات در اینجا و آیات شده یا استناد به حکم عقل شده، که اگر هر کدام از این دوتا باشه اون اجماع از حجیت میفته. فقط یک مورد میمونه برای حجیت اجماع، اون چرا که بنابر اون چی که تقریر کردن که انشاءالله در امروز متعرض این مسئله میشیم او این است که هیچ گونه دلیلی عقلا یا شرعا بر اثبات یا بر نفی اون حکم در اون قول مجمع علیه وجود نداشته باشه، که میگن این اجماع از باب لطف حکایت از رضای امام علیه السلام به این حکم شرعی میکنه. و در یک همچین مسئله‌ای که مرحوم آخون میفرماید که عقل به تمام معنا و شرع و آیات و روایات در این مسئله حاکم است، دیگر استفاده عدم دلیل در اینجا هیچ وجهی نداره. این کلام عرشات مرحوم آخون، این بر حسب اجماع. اما صحبت در خود اجماع، حالا بعد بیایم نسبت به ما نحن فیه این مسئله را بررسی کنیم. خود اجماع اون چرا که راجع به حجیتش نظر داده شده این است که کافه از فقها یا کافه از مسلمین، بنابر یکی از دو تعریف که فقها در یک عصر اینها کافتن و همینطور در اصول مختلفه یک مسئله ای رو اینها قائل باشن و به مقتضای این قول هم مقلدین اونها عمل کرده باشن و قائل به خلافی در این اعصار وجود نداشته باشه و دلیلی برای حکم اونها که اون حکم فقهی مستند به اون دلیل باشه عقلا یا شرعا هم وجود نداشته باشه. یک همچنین اجماعی خب طبیعتا انسان را به این فکر وامی داره که این منشأش چی باید باشه. وقتی که ما تو کتاب نگاه کنیم و تفحص کنیم مدرکی برای این اجماع نداشته باشیم عقلا یا شرعا و همینطور میبینیم همه فقها بر این مسئله فتوا دادن، این دیگه در این صورت انسان را به این نکته وامی دارد اینها با وجود این قداست تقوایی خودشون و با وجود مراتب احتیاط خودشون و با وجود تورع اینها و با وجود احتمام اینها بر تحفظ برخلاف، چگونه ممکن است که یک فتوایی را بدون دلیل داده باشند؟ این معلوم می شود که یک عنایتی از جانب حضرت در کار بوده که به یک وسیله ای این حضرت این حکم را در این اذهان القا کردند، در این نفوس القا کردند و الا همه فقها از زمان در زمان غیبت تا این زمان اینها یه مطلبی را بگن و بعد حکم مخالفی هم نباشه و ما بگیم که اینها همینطور گترا آمدن این مطلب را بیان کردن. نمیشه اینطور. این از باب لطف. قطعا اگر امام علیه السلام نظر مخالفی داشت این نظر مخالف را میبایست به یک صورت طرح کنه، به صورت فتوایی، به صورت عمل یک ادعی، تا اینکه اون نظر امام در قبال این نظرات دیگه مطرح باشه و مردم به جهالت این نیفتند و در به اقرار به جهل در اینجا نشده باشه. این ماحصل اون چه است که راجع به حجیت اجماع این بیان میشه. قبل از این که ما راجع به این مسئله بخوام صحبت کنیم، فرق بین اجماع و اون قول مجمع علیه و بین ضرورات مسلمه دینی را شرعی را باید بدونیم. در ضرورت های مسلمه شرعی، در این ضرورت ها اون چرا که اون اطلاق ضرورت برش میشه عبارت از اون حکمی که هیچ گونه دلیل برخلافی شرعاً در قبال اون دلیل قرار نگرفته. یعنی این اصل این حکم تشریعش از ناحیه شارعه و به حدی این تشریع مسلم است که این جزء مبانی یک شرع به حساب میاد. درست شد؟ مبانی یک شرع به حساب میاد. پس کنید که راجع به یک قانون، پس کنید که یک کشور وقتی که صحبت میشه میگن یه سری قوانین است که برای هر کشوری ضرورت داره، قوانین ضرورت داره. بعضی از قوانین اونا ضرورت نداره، در یه زمان وضع میشه بعد در یه زمان برداشته میشه. یه مجلس میاد یه قانونی را وضع میکنه، فرض بکنید که از فلان طایفه از کسبه این مقدار مالیات گرفته بشه، مجلس بعد میاد از اون کسبه اون قانون رو برمیداره و به یه جا دیگه میزنه، یا امسال اینقدر مالیات گرفته بشه، سال دیگه کمتر، البته کمتر که معنا نداره در خود ما، البته بیشتر مثلا گرفته بشه. یا اینکه فرض بکنید که قانون میاد برای اینکه سن افرادی که فرض کنید که به سربازی میرن من با مثلا باید 18 سال باشه، ممکن چند سال یه قانون بیاد که نه سن اونا باید 16 سال باشه. حالا نمیدونیم ما به سمت جنگ میریم یا به سمت صلح میریم، یا به سمت جنگ میریم سن سربازی ها میشه 16 سال، انشالله که به سمت صلح میریم. نه. میشه مثلا فرض کنید که سن افراد که سربازی میخوان برن 20 سال، 2 سال تغییر میکنه. اینا قوانین نیست که اینها بنابر مصالح اون کشور در هر زمانی ممکنه تغییر تبدیل پیدا کنه. یه سری قوانینی داریم، اینها قوانین ضروری کشوره. فرض کنید که حفظ امنیت، حفظ امنیت یک کشور این یه قانون ضروری است. کسی که برخلاف امنیت و مصالح یک کشوری قیام بکنه این مجرمه. ما نداریم در دنیا یک کشوری که یه همچین قانونی نداشته باشه. فرض کنید که یک نفر بیاد و اسرار نظامی یک مملکت رو بیاد افشا کنه و بگن که نه هیچ اشکال نداره، هم چیزی معنا نداره. چرا؟ چون این مسئله با اون قانون کلی که حفظ امنیتی چه منافات داره. پس این میشه جزء ضروریات. مثلا حفظ، فرض بکنید که رعایت عدالت اجتماعی در مثلا افراد، این جزء ضرورات مثلا کشوری که بله الحمدلله در کشور ما که به تمام معنا این قضیه داره انجام میشه. عرض می شود که حفظ حقوق و عرض می شود که افراد و حفظ شخصیت های افراد و عرض اونها که اینا الحمدلله به بسیار به اتم و اکملش. حفظ امنیت جانی، این از فرض کنید که ضروریات مبانی اصطلاح قانونی یک کشور هستش که بله بعضی از کشورها ظاهرا این انجام. اینها چیزهایی است که ضروریاتی است که هیچ مولا درز این قوانین نمیره. حالا ما در اسلام هم یه سری احکام ضروری داریم مثل وجوب صلات، یا مثلا صلات صبح خب دو رکعتین هست، صلات ظهر که 4 رکعته، یا مثلا در نماز قصر در مسافرت نماز بعد وجوب صوم، حالا کاری به مفتراتش نداری بگه اصل وجوب حج و امثال زاده. اینا یه سری احکام ضروری هستن که این احکام ضروری اصلا از بحث اجماع جدا هستن. یعنی اینی که ما بیایم و از راه اجماع اثبات اینها رو بکنیم یه امر لغوی است، یعنی اصلا جزء اصل تشریع این به اصطلاح مثلا فرض کنید که اصول فروع دین، این اصلا جزء اصل تشریع، بدون اینها دین اصلا قوام نداره وجوب صلات. یا اینکه فرض کنید در خصوصیات صلات که اصلا معنا نداره مخالفت با اونها اصلا چی، اینها یه سری ضروریات هستن. از در قبال اینها اون چرا که میتوان ادعای اجماع کرد اون احکامی است که اون احکام خارج از ضروریات هستن، اما در عین حال و هیچ دلیلی رو هم ما برای اثبات اونها نداریم، نه از آیات قرآن داریم نه از روایات داریم. پس دلیل چیست؟ صرف عمل فقها از زمان امام علیه السلام الی زمان ناهازا، این دلیل بر اون. شما اگه تمام فقه رو بگردید یک همچین اجماعی پیدا نخواهید کرد که هیچ دلیلی برای او وجود نداشته باشه، در این حال از زمان غیبت الی زمان ناهازا همه به این فتوا داده باشن. شما بیرید بیارید تمام این فقه رو شما بگردید یه مورد پیدا بکنید که اون مورد اون حکم جزء ضروریات نباشه و از یه طرف هم همه بهش فتوا داده باشن و جزء چیز نباشه. این چیه؟ این مسئله از نقطه نظر اصل و تأصل اجماع که یک همچنین اجماعی اصلا وجود نداره. پس بنابراین بحث از اجماع و تعریف اجماع در عالم تئوری این یه بحث لغوی خواهد بود، به خاطر اینکه اصلا مصداق نداره. حالا شما بخواید بحث بکنید که آیا این حجت هست یا حجت نیست، اصلا شما اول ثبت الاسمن و شما یه موردی بیار که این مورد دلیل نداشته باشه، بعد ما حالا بگیم که آیا این اجماع برش هست، مخالفی در مقابلش هست یا مخالفی نیست. و به طور کلی این یک سر بی صاحب تراشیدن در واقع به حساب میاد. حالا ما بحث را نسبت به مصداق کار نداریم، ما در عالم تعریف و در عالم تبیین این مسئله اجماع بحث میکنیم. اونطوری که بحث میشه این است که اجماع عبارت از اتفاق فقهایی که عصر بر این مسئله به نحوی که مخالفی در اون قضیه وجود نداشته باشد، که این اتفاق حکایت از رضای معصوم بکنه نسبت به این حکم بدون اینکه دلیلی بر اون حکم وجود داشته باشه. این تعریف، تعریف چیه اجماع؟ بله اجماع محصر، اجماع معقول این است که بیاد اینا. این اجماع محصر ما بخوایم ببینیم که این مطلب چطوری است. خب اگر ما به این مطلب، به این تعریف نگاه کنیم، طبیعتاً این تعریف ما را به این میرساند و لازمه این تعریف این است که صرف اتفاق علمای یک عصر بر یک مسئله این حکایت از رضای معصوم میکنه. کجا این قضیه حکایت از رضای معصوم میکنه؟ این اتفاق دارن فقهای یک عصری بر این مسئله، بسیار اتفاق دارن. اینی که حکایت از رضای معصوم میکنه، این لازم رو شما از کجا به دست میارید؟ به عبارت دیگر ملزوم رو. بله چی داره در دو خب یه مورد، مورد خاصه. این چه دلیل؟ حضرت در یه مورد خاصه، یه جانی در خطر بوده، آمدن در اون مورد خاص آمدن بیان کردن. این همه ما داریم میبینیم که بچه ها دارن سخت میشن و فلان میشن با فتاوای آقایانی که الان دارن فتوا به سخت جای میدن. چرا حضرت نمیاد که اینا رو بگیره؟ این همه دارن تو بیمارستان ها تیکه تیکه میکنن و نمیدونم تا قبل از چهار ماه چیا؟ چی اجماع نیست؟ نه نه، من اینو بخواهم بگم، ایشون از باب برهان خل لطف دارن وارد میشن، میگن چون امام، که بقیه هم اینو میگن، چون امام علیه السلام لطف دارد نسبت به شر نه نسبت به شیعه، از این با اگر نظر امام مخالف با این رأی، دقت کنید چی دارم میگم، که از راه خلف این مسئله است، خودش ثابت نمی کنه، خلف این اصلش به اصطلاح اصل رو ثابت میکنه. وقتی که خلف می شود که باطل بود، پس معلوم میشه اصل صحیحه. چون امام علیه السلام لطف دارد بر شیعه، بنابراین اگر قرار بر این باشه که نظر امام مخالف نظر قاطبه باشد، باید دلیل خلاف را بیان کند. پس چون بیان نکرده است، پس معلوم میشه اصل صحیحه. چون خلف باطله، دلیل خلف در اینجا غلطه که امام علیه السلام بخواد بیان بکنه، نیامده بیان بکنه، پس معلومه اصلش که اجماعش از اون چیه؟ مورد نظر امامه. از اینجاست که میگن اجماع کافه علما یک اصل دلیل بر رضای امام علیه السلامه. اگر نظر امام برخلاف بود، باید در ضمن فتوای یک مجتهدی اونو الغا بکنه، یا در ضمن عمل یک طایفه ای از مسلمین بعد اونو الغا کنه، تا این که بفهماند که نظر من چیه، با این نظر چیز مخالفه. بعد از مدتی بیان و بفهمن که مثلا در این اصل هیچ گونه مخالفتی نبوده، مردم به شک و شبه نیافتن. یعنی که اگر نظر امام مخالف این نبوده، پس چرا همه دارن مخالف بوده و چرا همه به اتفاق دارن عمل میکنن؟ پس این لطف امام کجا رفته نسبت به افراد؟ پس باید به واسطه یک عده‌ای امام بیاد و نظر فقهی خودش را بیان کنه، تا اینکه برای مجتهدین بعدی این جای برای چی باشه، سوال باشه، جا برای فحص باشه، جا برای تحقیق نسبت به این مسئله وجود داشته باشه. این دلیل کلی این بحث. صحبت ما در اینجا از به اصطلاح از همین قضیه نشأت میگیره. ببینید، فرض میکنیم بر این که این تمام استدلال مثبتین اجماع و محتجین به حجیت اجماع بر دلیل خلفه، یعنی نفس خود اون اجماع بر یک حکم یا بر عدم یک حکمی، نفس اجماع هیچ گونه تلازمی منش نیست که چون اجماع در اینجا وجود دارد این اجماع حکایت از چی بکنه؟ رضای معصوم بکنه. از دلیل خلف این اصل ثابت میشه. خب حالا ما فرض را بر این میگذاریم که این از میشود که اجماع چون اتفاق درش هست و چون نظر امام در اینجا لطف امام شامل حال اینها اگر مخالف اینها بود، پس بنابراین بعد نظرش را در یک مجتهدی الغا کنه، در یک گروهی بعد الغا کنه و آنها بیاد. حالا ما میگیم که از این افرادی که الان همه مجمعان علیه، ما الان در عالم تئوری داریم بحث میکنیم که اصل این تعریف رو میخوایم زیرش بزنیم، کاری گفتم به خارج نداریم که یه مورد هم ما نداریم که در خارج بدون دلیل اجماعی بر یه مسئله باشه. ما اصلا میگیم این تعریف اصلا از بیخ این تعریف چیه؟ باطل. چرا؟ چون در اجماع فرض را بر این میذاریم که این مجموعه‌ای که متفقان علیه هست، امام علیه السلام باید بیاد اگر نظرش نظر مخالف باشه، در ضمن یه نفر باید بیاد چیکار بکنه؟ این نظر رو القا بکنه. فرض میکنیم یکی از این مجموعه بیاد نظر خلاف میده، ما فرض رو بر این میذاریم، پس همین که یه نفر آمد نظر برخلاف داد، ما باید بگیم که الان این شخصی که نظر خلاف دارد، این قطعا نظر امام باید در این باشه. از کجا شما میتونید اثبات کنید؟ از کجا شما میتونید اثبات بکنید که از میونه، فرض کنید یه ابن ادریس، از میان این کافه فقه هایی که از ابن ادریس بیاد یا ابن عقیل میاد نظر چی میده؟ نظر خلاف در اینجا میاد میده نسبت به این حکم کلی. امام باید در اینجا قائل باشیم از باب لطف اگر نظر امام بر خلاف باشه، پس باید بگیم نظر ابن عقیل چیه؟ نظر امام. از کجاش هم دونه اثبات میشه؟ اصل مثبت. این اصل مثبته. بله؟
اجماع شکسته شد. یعنی هر
کی مخالفت میکنه اجماع اونم دیگه از بین میره. میدونم اجماع از بین میره. ولی ما اینو میخوایم صحبت بکنیم. ما در مقام فرض و در مقام تئوری داریم میگیم. میگیم که امام علیه السلام فرض کنید که من باب مثال نظر امام، آیا اینی که الان این ادعا آمدن و یک نظر دادن، ما میخوایم از دلیل خلف به صحت نظر اینا پی ببریم، نه از وجود خود اینا. وجود اینا هیچ تلازمی بین اینا و بین نظر امام نداره. بالاخره یا امام نظرش مخالف با موافق با این نظر کل فقهای عصر است، یا نظر امام مخالفه، یکی از این دو تاست دیگه. ما که علم به نظر امام نداریم، ما نگاه به فقها ها میکنیم، میبینیم فقها هایی که اصلی همه فتوا بر حلیت خمر دادن، معلوم باب فساد بگیم آمد و دادن دیگه، چه کنیم فعلا شطرنج که حلال شد و بقیه هم آمدن فتوا به حلیت دادن، موسیقی هم حلال شد همه هم آمدن گفتن حلاله، به زن و به کوب و اینا هم همه حلال شده، چیزی دیگه مثل تش نمونده دیگه، خلاصه این هم بیان فتوا بدن و یه قال قضیه رو بکن. خیلی خوب، الان آمدن فقهایی که عصری آمدن فتوا بر حلیت شطرنج دادن که دادن، درست شد؟ فقهای همه عصر. بعدم میندازیم گردن امام، امام راضی خودش هم بازی میکنه. حالا اینجا لابا چند سال از وقتش امام زمان به شطرنج میگذرونه. این عرض کنم حضورتون که برای فکرش خوبه، چون اگرم با مار نباشه تقویت فکر میکنه، به خصوص امام که خیلی لازم داره فکرش تقویت کنه، میتونه عالم بگرده. این عرض کنم حضورتون که همه فقهای عصر آمدن فتوا دادن بر این که شطرنج فرض کنید که حلاله، ما نظر امام رو نمیدونیم که آیا حرمت شطرنج مورد نظر امام است یا حلیت مورد نظر از میشود که امام. خیلی خوب، میگیم از این فتوای مجموع کشف میکنیم، دلیلم نداریم به باب مثال، اصلا میگیم دلیل نداریم، کشف میکنیم که نظر امام موافقه. چرا؟ چون اگر نظر امام مخالف بود میبایستی این نظر را در ضمن یه نفر بیان کنه که یه مخالفی در اینجا فرض کنید که داره. حالا منی که در اینجا دارم به علم امام و به نفس امام اشراف ندارم، بلکه از راه عرض کنم حضورتون که نگاه به فتوای فقها میخوام به علم به امام ببرم، در اینجا اگر یک شخص مخالف باشه در مقابل اونها، از کجا من بفهمم که نظر اون اکثریت موافقه با نظر امام است یا نظر این شخصی که مخالفه؟ چون لعله این که نظر این که مخالفه مخالف نظر امام باشه. یه نفر آمد بله؟ من ها خب حالا من حالا این بحث حالا اینو چیز میکنیم، حالا این رو ما به اصطلاح صحبت چی میکنیم. پس بنابراین از میان این جمع یه نفر وقتی که میخواد بیاد بیرون، هیچ دلیلی ما نداریم بر این که نظر این موافق نظر امام است یا مخالف نظر امامه. چه این که مثلا فرض کنی که ابن ادریس لعل این که امام علیه السلام آمده نظر خودش رو در ضمن فتوای ابن ادریس بیرون داده، چون دلیل بر این است که یه نفر بیاد مخالفت کنه دیگه. خب حالا ما میتونیم بگیم آیا نظر ابن ادریس در اینجا مخالف نظر یا موافق نظر امامه؟ نه. چرا؟ چون شخص مثبت مثبته. آیا ما میتونیم بگیم نظر ابن ادریس مخالف نظر امامه؟ اونم نمیتونیم حرف بزنیم، چون لعل اینکه امام از باب لطف آمده ابن ادریس انداخته جلو که در مقابل اون جمع یه نظر مخالفی بده. پس بنابراین وجود یک مخالف و دو مخالف و سه مخالف نه موافقت با نظر امام را اثبات میکنه، نه مخالفت با نظر امام را اثبات میکنه. حالا که این مخالف نتوانست موافق اثبات کنه، موا اکثریت، اون اکثریت هم اونم طبعا چی خواهد شد؟ همین خواهد شد، اونم نه موافقت از این اکثریت فهمیده میشه نه موافق فهمیده میشه. پس بنابراین وجود مخالف هیچ گونه اثری بر اثبات موافقت نظر امام نسبت به اون حکم نداره. وقتی که اینطور شد، اصل قضیه که اگر اون اجماع باشه اونم هیچ گونه دلیلی ما نداریم، چون لعل اینکه امام علیه السلام نظرش نظر مخالف باشه، همه مردم بیان چیکار بکنن؟ بیان مسئله رو به نحوی برخلاف نظر امام کافه بیان فتوا بدن. یعنی اینی که امام حالا نظرش مخالف با اوناست، دلیل نیستش که بر اونها بیان چیکار بکنن، از توی اونها خلاف در بیان. چون ما نمیدونیم در اینجا این مخالف نظرش، چون معنای لطف عبارت هست بیان حکم است، حکم بیان بشود به نحوی که اون بیان اون حکم یک شبهه ای را به وجود بیاورد که ممکنه نظر مخالفی هم وجود داشته باشه. وقتی که ما می‌بینیم بر وجود مخالف هیچ اثری مترتب نمیشه، اگر از میان این جمع چند نفر مخالفت کنن، باز شبهه به حال خودش باقی است که نظر امام کدام یک از این نظر این دوتاست. پس بنابراین چه مخالف وجود داشته باشه چه مخالف وجود نداشته باشه، در هر حال شبهه برای انسان باقی است که این، چون لطف در اینجا کاری انجام نمیده. یه وقتی لطف امام علیه السلام میاد بیان میکنه برای همه ایها الناس، این حکمی که الان در اینجا کافیه از فقها آمدن فتوا دادن، این حکم خلاف است و حکم من اینه، این در اینجا لطف کار سازه. اما اگر امام علیه السلام بیاد این لطف را به یه نحوی بیان بکنه که هیچ اثر خارجی نداره، یه ابن ادریسی یا چند نفر بیان در مقابل اکثریت فتوا بدن، باز من نمیدونم که آیا این نظر امام یا اون نظر امام یا هیچ کدوم اصلا نیست، هم اشتباه کردن اون اشتباه کردن، اصلا قول ثالثی در اینجا هست، این لطف در اینجا کاری انجام نمیده. پس بنابراین اینی که شما از عدم مخالف هی ببری که رأی امام در این مجمان علیه، این چیه؟ از باب قاعده لطف. این اصلا به طور کلی بنایی در اینجا نداره. چرا؟ چون اثری بر او مترتب نیست.
در روایت داریم که بعد از علمای حق در هر عصری میآیند و جور انحراف محلفین دارد این میگیرند، و همینقدر که ما اثبات کردیم
به یک موردی اجماعی حاصل شده، پس میفهمیم اون مسئله انحراف منحرفی در مسائل کلی است، نه در یه احکام جزئی فقهی. در مسائل کلی که بخواد بدعت در دین گذاشته بشه، در اونجا میان و اون به اصطلاح بله بالاخره ببینید این که دلیل حکایت از این باشه که رضای امام علیه السلام در اینه ممکن نباشه. ممکنه فرض بکنید که همه افراد در اونجا اشتباه میکنن و مصلحت امام علیه السلام در این است که فعلا حکم اصلی و حکم چیز بیان نشه. خیلی ما از مسائلی داریم که الان همه به اصطلاح الان قبر حضرت زهرا میشود که مجمعان علیه هست برای که مشخص نیست. خب آیا دلیل برای این داریم که حتما باید روشن باشه؟ بسیاری از احکام فقهی بله
رضای امام برای این باشه که
مخفی باشه. احسن، ما همینو میگیم. ما میگیم شاید در یه زمان رضای امام در این است که فلان حکم فسخ شرب توتون مخفی باشه و کافه علمای اصل بیان فتوا بر هدیت بدن، که نظر امام بر بود که اشکال داره.
توانی مطمئن باشه
کجاش توانی؟ آیا این دلیل میشه برای اینکه رضای امام در این بنده؟ میگم این دلیل نمیشه، به جهت اینکه این قاعده لوت در اینجا عملی نیست. بر فرض اگر شما یه آخوندی رو توی ده پیدا کردی که این فتوای مخالف داده، ما نمیدونیم آیا این نظر امام رو بیان کرده یا اون اکثریت. این در اینجا نسبت قاعده لطف در اینجا نمیتونه کار انجام بده، باز شبهه باقی است. این لطف نتوانسته شبهه رو برطرف بکنه. این منظور من، این نسبت به اصل چیز. اما صحبت در اینی که ما نسبت به اصل لطف میگیم، لطف یعنی چه؟ اینی که میگن طبق قاعده لطف اگر بخواد فتوایی خلاف به نظر امام باشه بعد حضرت بیان بکنه، آیا لطف نسبت به اصل فتوای امام داره یا لطف نسبت به شیعه و عمل شیعه داره؟ نسبت به فتوا معنا نداره اصلا لطف تعلق بگیره. امام علیه السلام فرض کنید که بیاد در اینجا و بفرمان و به خاطر اینکه یه فتوایی در عالم فتوا و در عالم تشریع و در عالم فرض کنید که منبار مثال کتابت، چون نظر امام بر اینه، حضرت بیاد بیان کنه به درد از می شود که این چیز امام نیست، در تکلیف امام نیست. اگر امام مکلف باشه باید عمل مخاطبین و مکلفین را تصحیح بکنه. اون بنده و جنابالی که داریم این عمل در خارج انجام میدیم، این لطف بهش تعلق میگیره. حالا اینکه یه فتوایی مورد نظر امامه، امام بیاد اون فتوا رو بیان بکنه، که لطف نیست. خب حالا صحبت در اینه، این چه لطفیه که فرض کنید که در تعریف داریم میگیم این چه لطفیه که امام چون لطف دارد به شیعه، یه آخون در فلان ده بیاد نظر امام رو بگه چند نفر عمل بکنه، خب بقیه چیکارن؟ این بقیه این همه فرض کنید که در شیعه، حالا ما اهل تسنن رو میذاریم کنار، یک فرض کنید که ما 200 میلیون مسلمان شیعه داریم، از این 200 میلیون همه بیان خلاف عمل کنن، 50,000 نفر میان به قول امام عمل کنن، لطف شد؟ کجاش لطفه؟ اینی که امام از باب لطف باید بیان بکنه، این لطفیست که در عمل مرا از اشتباه بخواد بیرون بیاره. در مقابل 200 میلیون شیعه 3,000 نفر یا 30,000 نفر بیان به موافقه با فتوای امام، خب امام نسبت به اونا لطف داره، نسبت به اون 200 میلیون دیگه چی؟ درست شد؟ و این یه مسئله مهمیست که این خیلی از قضایی ها رو زیر سوال میبره، به سطح انبیا و اینها و نسبت بقیه که لطف و لطف الهی شامل شده. خب اینا همه لطف الهی، نه این که شامل میشه چون اصل نبی بیاد، نه، نسبت به یه اتخاص. دلیل بر این است که این افرادی که فرض کنید که این همه در جاهای دور افتاده هستن، اینا پیغمبر دارن، مگه اینا آدم نیستن؟ مگه انسان نیستن؟ چرا لطف شامل اونها نشده؟ این همین مستضعفینی که در قرآن الا المستضعفین هم میره اینجا، چه لطف شامل اونها نشده؟ درست شد؟ پس این لطف نیست، لطف مثل یه ده خاصیست. اونها هم برای خودشون خدا نسبت اونها لطف جور دیگری دارد، نه اینکه اصل بعثت انبیا رو برای اساس لطف قرار بدیم. پس اونایی که انبیا برشون نیامده چی؟ اونایی که نیامده در فلان جنگل هستن و اصلا نه نبی دارن نه هیچ، اونا تکلیفشون چیه؟ بلاخره اونا انسان هستن یا نیستن؟ اونها برای خودشون حساب و کتابی دارن. نسبت به این است که خدا نسبت به یه عده عنایتش تعلق گرفته، میخواد اونها رو به تکامل برسونه. بله، نه اصل نسبت به اصل رسالت نمیگه، نسبت به یه عده خاص، نسبت به یه خاصی لطف یه جوره، نسبت به یه عده خاصی لطف جور دیگه، نسبت به یه عده خاصی لطف قسمی نیست. نه اینکه حالا لطف نسبت به اصل رسالت باشه نسبت به کل افراد، نه، کل افراد اصلا نه پیغمبر میبینن، نه از اسلام خبر دارن، مستضعفینی اصلا در خود مملکت اسلامی اصلا اسلام خبر ندارن. این دلیل بر این نمیشه که این لطف یه امر کارساز، همونطوری که من در اینجا گفتم، اینی که امام علیه السلام اگر نظرش مخالف باشه باید در ذهن یه عده بیان کنن، خب یه عده خاص مورد لطف امام واقع شدن، اون بیچاره هایی که اکثریتن اونا چی؟ چرا اونا از لطف امام بی‌بهره هستن؟ این هم اشکال دوم بر این قسم. اشکال سوم این که اصلا مگر نظر مخالف بنابر قاعده لطف این مثبت لطف نیست؟ یعنی صرف نظر مخالف یه فقی دو فقی سه فقی اینها نظر مخالف بیان کنه، اینا اثبات لطف میکنه که اگر اون نظر اکثریت مخالف باشه اولا نظر این سه نفر چیه؟ مثبت نظر امام باشه، در حالتی که ما میبینیم در تمام این اجماعات یکی که هیچی، اگه 10-15 تا نظر مخالف باشه میگن لا یعتدانه، این چه اجماعی شد؟ از یه طرف شما میگی که امام نظر مخالفش رو بیاد بیان کنه، از یه طرف میگید که نه این یه نفره دو نفره سه نفره اعتنابش نکنید. ما نفهمیدیم کدوم از این حرفای شما رو قبول کنیم؟ اگر قرار بر این است که امام از باب لطف بیاد نظرش رو الغا کنه به یه نفر دو نفر پنج نفر، پس بنابراین شما چرا اون اکثریت را اون را حجت میدانید و این را از حجت میاندازید؟ این در اینجا. اگر قرار بر این است که نه این سه نفر و چهار نفر و پنج نفر این از باب لطف اثبات نظر امام و طرد نظر مخالف را نمی کنن، پس بنابراین این تعریفی که شما برای اجماع آوردید این تعریف چیه؟ دیگه محلی از اعراب نخواهد داشت، این به اصل اجماع میگه. لذا من سابقا میگفتم اصلا ما اجماع رو قبول نداریم برای اینه که اولا هیچ موردی ما نداریم برای اینکه اجماع بدون دلیل بدون مدرک فقهی حکمی از زمان غیبت تا الان ثابت شده باشه بدون مدرک فقهی که ثبوت این کشف از رضای امام بکنه، همچین چیزی وجود ندارد. یک ثانیاً اصل اجماع با این تعریفی که شده اصلا این مثلا تعریف چیه؟ باطل خواهد بود. این مسئله مربوط به اجماع. اما بیم سراغ این که در مانند و فی نسبت به مسئله براءت چه اجماعی در اینجا وجود داره. چند نحوه ممکنه بنابر فرمایش مرحوم شیخ در رسائل و از میشود که تحریرات مشکینی در کفایه این اجماع، من خود رسائل ندیدم، از باب همون تحریرات رو دیدم یه مراجعه به خودشه نکرد، چند نحوه ممکنه این وجود داشته باشه. یکی این که اجماع آراء فقها از مجتهدین و اخوارجین من حیث المجموع در فتاوای مختلفه اونها تفحص بشه و چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی. به عنوان اولی این است که خود یه حکم تا وقتی که دلیل برش نیامده باشه فقها حکم به اباحه کرده باشه، یا به عنوان ثانوی به عنوان مجهول الحکم حکم به احتیاط نشده باشه که اخباری قائل به احتیاط هستن. این اجماع برای شخص محصل این فائده را میدهد که در حکم به تحقق اصل براءت در احکامی که اونها مالم یا علم وجوبه و حرمته در اونجا بود. این یک نحوی از تحصیل اجماع. تحصیل دوم اختصاص مجتهدین پیدا میکنه، یعنی وقتی فتاوا را نگاه بکند ببیند من حیث و میشود که موضوع من حیث و هو و هو اگر بیانی برای او نیامده باشه، من حیث نه به عنوان مجهول الحکم نه به عنوان مشکوک نه به اون عنوان، ممکنه شخصی بگه که ما ادله احتیاط داریم، ادله احتیاط به عنوان عام اثبات بیان، چون خود ادله احتیاط میگن که در مجهول الحکم دیگه، در مشکوک میگن که ما هست، نه این خود این من حیث هو و هو این خود اون موضوع، این در اینجا دلیلی از می شود که بر حرمتش نیامده باشه، این در اینجا این اثبات اباحه اصلیه می کنه در مورد این موارد مشکوکه. این دو مورد. مورد سوم اجماع، اجماعی است که اون اجماع یا به سیبر میگرده به سیره از میشود که مسلمی، یا به از میشود که سیره اغلاییه از باب اغلا یا از باب مسلمی، و یا علما اینها از در سیره شون، نه اینکه به فتاوای اونها بخواد مراجعه کنه، یعنی به کتب اینها مراجعه نمی کنه، به عمل مردم در خارج اینها نگاه میکنه، میبینه مسلمین در هر عصری اینها نسبت به این موارد، موارد مشهور بود، اینها رو که براعت میکردن، اغلا رو که براعت میکردن، علما رو نگاه بکنه میبینه اینا در مقام عمل، به فتوا کار نداره، در مقام عمل فرض بکنیم که اینها که براعت میکردن در شعبه توتون میبینیم از اول تا حالا قلیون میکشیدن. خب این دلیل بر این است که چیه؟ این در مجهول الحکم حکم به براعت در اینجا شده دیگه. این هم یک از میشود که نوع تتبع سیره که در مورد اول خود مرحوم شیخ اشکال وارد میکنه، در اون نوع اول و به تقریر اول، و اونی که این اجماع حجت است اگر اون از میشود که ادله احتیاط را ما بتوانیم مخدوش کنیم. اما اگر ادله احتیاط را در موارد مشکوکه و همینطور در موارد مجهول الحکم و عدل احتیاط را چنون که اخباریین قائل به تمامیت اون عدل هستن بتوانیم ثابت کنیم، گرچه موضوع به عنوان اولی این بیان ندارد، اما به عنوان ثانوی که مشکوکه یا مجهول الحکم هست به عنوان ثانوی بیان داره. عدل احتیاط میگن که نحن بیان، شما در شعبه توتون عدل احتیاط میگن نگاه تعقب کنید، بعد احتیاط کنید، کی گفته اوا هست، گرچه به عنوان اولی. پس این اجماع این از نقطه نظر قائلین به تمامیت عدل احتیاط مورد چیز واقع میشه. و اما اجماع نسبت به مورد دوم این است که ما من حیث هو و هو ما بخوایم نگاه کنیم، ما به مجهول کار اجرا بشیم. مرحوم شیخ میفهمد که بسیاری از افرادی که در این موارد اینها قائل به احتیاط هستند، اینا از بزرگان از فقها بودن و از اساتین از شیعه و اصحاب اینها به شمار می آوردن. چطور ممکنه که ما فرض کنیم که گرچه اونها مالا اخباری باشن، خب باشن، بالاخره اونها از افرادی هستن که اونها آمدن و در این موارد به خصوص اینا آمدن چیکار کردن، قائل به احتیاط شدن یا قائل به تحریم شدن، و ما نمی توانیم اونها را از این نقطه نظر ما کنار نگه داریم، لعل اینکه نظر امام علیه السلام، نظر امام در ضمن عمل این فقها و این دسته از افراد مطرح شده باشه، پس بنابراین دیگر حجیتی برای دسته مقاله باقی نمیمونه. میمونه سیره اغلاییه. در سیره اغلاییه قد یا فرض کنی که در عمل علما یا اغلا یا سیره مسلمین در اینجا که اصلا دیگه اجماع دیگه در اینجا به درد نمیخوره. چرا به درد؟ چون حد اقلش این است که اینا به عقل عمل کرده باشن، به عدلی عقلیه در اینجا عمل کرده باشن، و عدلی عقلیه در اینجا ناظر به اباحه باشه در موارد مشکوکه، پس بنابراین کشف از رضای معصوم در اینجا نمیشه کرد. فقط یه مطلب رو ما میتونیم بگیم و او این است که البته این مطلب رو متذکر نشدن، اینو من دارم اضافه میکنم، و آن این که از باب این که در سیره اغلاییه اگر ردعی از ناحیه شارع نباشد، به عنوان اینکه کل ما حکمه به لا حکمه به شد، از اون با ما وارد بشیم و بگیم که در جایی که سیره اغلایی وجود دارد و ما دلیلی برخلاف نداریم، این حکایت از رضای امام علیه السلام میکنه. از این با، از باب یعنی از دلیل خارج کل ما حکمه به العقل، و چون سیره اغلایی سیره ایست که از این نقطه نظر دلیل نداشته باشد، دلیل بر رضاست از این نقطه نظر. از اینجا ما میتونیم این مطلب را بگیم و این مطلب خلاف اجماع، یعنی اجماع کجا و این اتباع سیره اغلایی کجا، اینا هر کدام به جا. پس بنابراین از مطالب میشود که مذکوره استفاده میشود که اجماع بر مسئله وجود ندارد، و اگر هم اجماع وجود داشته باشه، اون اجماع حجیت شرعیه که کشف از رضای امام علیه السلام بکنه، اون وجود نداره. البته تکنیکی هم داره.